أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در رابطه با مواردی از بیع فضولی بود که آقای فضول یه قسمتی از مبیع رو مالک هست. از ابتدای بحث فضولی، پیش فرض بحثمون و جهت بحث و مثالها این بود که یک مبیع هست، این آقا هیچ مالکیتی درش نداره، موتور پدر رو داره میفروشه. اما در این سه مسئله ای که حالا در مسئله دومش هستیم، بحثمون و وجه مشترک بحث در این سه مسئله اینه که آقای بایع مالک قسمتی از مبیع هست. عنوان مسئله طبق نگاه مرحوم شیخ انصاری، من با نصف دار بود، نصف خانه ای رو می فروشد که خودش هم مالک نصف اون خونه هست. عرض کردیم که چند تا فرع اینجا بحث میشه. فرع اول بحثش جلسه قبل گذشت، وارد فرع دوم میشیم در این جلسه. فرع دوم این هست که بایع مالک نصف دار و وکیل و وکیل یا ولی مالک نیمه دیگر است. یک خونه رو فرض بفرمایید نصف خونه مال بایعه، اون نصف دیگرش رو هم بایع وکالت در فروش داره، مال برادرشه، مال رفیقشه و او هم وکالت در فروش داده به این بایع. یا اینکه بگیم اون نیمه دیگه مال فرزند این آقاست که خب ولی این بچه هست، به عنوان ولی میتونه تصرف بکنه بفروشه خونه. پس نصفش مال خودش، در نیمه دیگر اذن در فروش داره، یا به عنوان وکیل یا به عنوان ولی میتونه بفروشه خونه، مشکلی نداره. در فروش کل خونه این آقا مشکلی نداره. خب در اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگر بگه به تو که نصفت دار، این نصف رو بگیم حمل کنیم بر کدام صورت؟ همون بحثایی که جلسه قبل داشتیم، بگیم منظورش اون نیمه 50% سهم خودش هست، منظورش 50% سهم موکلش هست، سهم مولا علیه یعنی اون فرزندش رو داره میفروشه، یا نیمه مشاع رو داره میفروشه. میگه 50% خونه رو بهت فروختم به نحو مشاع. به نحو مشاع یعنی این که باز بعدن باید برن دادگاه و قانون و اینها مشخص بکنه که خب این خونه رو نصفش بکنن آخر دیگه، این آقا میخواد استفاده بکنه. مثلا سه تا حالت فرض میشه. مرحوم شیخ انصاری جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه در فرع اول اعلام نظر نفرمودن، که عرض کردیم که شیخ متوقفن در بحث و نمیگن که منظور نصف ملک خودشه، نصف ملک طرف مقابل هست، نصف مشاع هست. اما در اینجا اعلام نظر میکنن مرحوم شیخ انصاری و میفرمایند که مقصود نصف مشاع هست. وقتی میگه به تو که نصفت دان، به شما نصف خونه رو فروختم، در این فرع دوم که نصف خونه رو مالکه، نصف خونه رو هم اجازه در فروش داره به عنوان وکیل یا به عنوان ولی. اینجا نصف مشاع منظور هست. و وقتی بشه نصف مشاع یعنی چی؟ یعنی 50% از خونه داره معامله می شود. این 50% از خونه هم آقای بایع درش سهم داره، هم مالک اون به اصطلاح نصفه دیگه، که مالک اون نصفه دیگه همون فرزند بود یا موکلش بود. یعنی 25% از سهم بایع رفت، 25% از سهم موکل یا مولا علی. و پس نظر مرحوم شیخ انصاری این هست. کلمه نصف حمل می شود بر نصف مشاع. نصف مشاع یعنی 25% سهم باید، 25% سهم موکل یا مولا علیه، که حالا در مثال ما مولا علیه هم فرزندش هست. پس یه تکرار بکنم، بعضی از دوستان الان ملحق شدم. محل بحث ما اونجایی هست که خانه نصفش مال بایعه که داره میفروشه نصف خونه رو، نصف این خونه مال بایعه به نحو مشاع نه به نحو مشخص. یه بار دو نفر مالکن، میگه آقا طبقه اول این آپارتمان مال منه، طبقه دومش مال زیده، طبقه سومش مال امره. خب این مشاع نیستش، این هر واحدی، بله اون زمین آپارتمان میشه مشاع. زمینی که این آپارتمان 3 طبقه 10 طبقه روش بنا شده، او زمین به نحو مشاع تقسیم میشه بین همه صاحبان واحدها. ولی فرض بکنید از این ساختمان‌های قدیمی وسط حیاط بود، سمت راست 1 ساختمان، سمت چپ 1 ساختمان، نصف این خانه میگه که مال منه، نصفش مال داداشم. اگر به نحو مشاع باشه هر جا دست بذاریم مال هر کدامشون میتونه باشه. ولی اگر به نحو معین باشه، میگن آقا این ساختمون اینوری مال منه، ساختمون اونوری مال داداشم، ولی فعلا خونه کلا یه سند بیشتر نداره. یه باغ بابا داشته، سمت راست باغ رو بخشیده به پسر بزرگش، سمت چپ رو بخشیده به پسر کوچکش، ولی این باغ فعلا یه سند بیشتر نداره. خب اینها مالکیتشون به نحو اشاعه نیست، به نحو معین معلومه که سمت راست مالکیه، سمت چپ مالکی. در به نحو اشاعه گفتیم معلوم نیست، هر جا دست بذاریم هر دوتاشون میتونن بگن مال منه. بعد ببرن دادگاه وضعیت رو، سند رو، تا دادگاه تفکیک بکنه، به دو نیمه مساوی مثلا تقسیمش بکنه، چون ممکنه این بره خونه رو به خیابون باشه، پشت خونه رو به کوچه باشه، این بره خونه رو بخواد نصفش بکنن، این قسمت زمینش ارزشمندتر بشه، اون قسمت زمینش قیمتش پایین‌تر بیاد، اون دیگه تشخیصش با دادگاهی که به دو نیمه تقسیم بکنه، که ممکنه مثلا خونه رو اینجوری تقسیم بکنه، بگه این بره چون رو به خیابونه یه زمین کمی رو میدیم، این 10 متر این ور خونه مساویه با 50 متر اون ور هست. چرا؟ چون این ور رو به خیابونه، اون ور رو به کوچه بنبسته مثلا. در هر صورت فرض ما جاییه که مشاع. آقای بایع نصف خونه رو مالک به نحو مشاع و از طرف مالک اون نیمه دیگه وکیل وکالت داره، اجازه داده اون مالک نیمه دیگه برو از طرف من میخوای بفروشی، مشکلی نداره. یا مال فرزندشه که به عنوان ولی میتونه بفروشه. مرحوم شیخ نظرشون این هستش که این کلمه نصف، به تو که نصف دان، کلمه نصف رو هم میکنی بر نصف مشاع. میگه منظور گوینده این جمله در صورتی که تعیین نکرده همینطوری گفته به تو که نصف دان، میگیم این نصف دان معناش اینه که نصف مشاع رو فروخته، نه نصف ای که ملک خودش هست. خب یه سوال بسیار مهمی اینجا پیش میاد، اونم سوالی که دیروز ازش بحث کردیم. مرحوم شیخ انصاری جلسه قبل فرمودن ما 3 تا ظهور داریم، یه ظهور کلمه نصف هست، یه ظهور کلمه بیع و مبیع، یه ظاهر حال. آقای شیخ انصاری شما که الان میفرمایید کلمه نصف ظهور در نصف مشاع داره، پس با ظهور کلمه بیع چه کار میکنید؟ مگر دیروز نگفتید کلمه بیع ظهور در بیع لنفسه داره، یعنی سهم خودشو داره میفروشه. پس کلمه بیع ظهور داره در این که این نصف مقصود نصف سهم خودم هست، کلمه نصف شما میفرمایید که ظهور در اشاعه داره. خب مثل دیروز بگید تعارض و تساقط و متوقفیم، نمیدونیم چه کار بکنیم. یعنی چنان که دیروز متوقف شدید و اظهار نظر نفرمودید، الان هم همینطور رفتار بکنید. مرحوم شیخ میفرمایم نه، ما مثل دیروز نمیتونیم توقف داشته باشیم توی مسئله. توضیحش این هست که ما یک ظهور داریم، ظهور کلمه بیع در بیع سهم خودش. دو، ظهور کلمه نصف در نصف مشاع. یه مقدمه اصولی رو دقت بفرمایید. توی مباحث عام و خاص و مطلق و مقید از الموجز و اصول فقه تا الان بارها تکرار شده، اگر ما یک قرینه داشته باشیم و یک ذوالقرینه، ظهور قرینه مقدم است بر ذوالقرینه. به عبارتی ظهور خاص مقدم است بر عام. میگه اعتق رقبتن، اعتق رقبه، این اطلاق داره، عموم نیست، مثال برای عام نیست، مثال برای مطلق. اعتق رقبتن، یه رقبه این شامل هر رقبه این میشود. اعتق رقبتن، بعد یه قیدی میاد، مؤمنه، این میشه قید یا مقید، این میشه اطلاق یا مطلق. این مطلق ماست، این هم مقید ماست. قید تصرف میکنه در اطلاق مطلق، یعنی رقبه دیگه اطلاق نداره که شامل هم رقبه مؤمنه هم غیر مؤمنه و کافره بشود، بلکه این قید میاد اطلاق رو دستکاری میکنه، میگه تمام رقبه ها نه، فقط رقبه های مؤمنه. پس مؤمنه قید شد قرینه، مطلق شد ذل قرینه، تقیید میخوره. همینطور در عام و خاص، اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، همین رابطه قرینه و ذل قرینه رو داریم. حالا مرحوم شیخ حرفشون این هست که قبول داریم که اول به اتوکه آمده، این به اتوکه اطلاق داره و اطلاق به اتوکه شامل جایی که برای خودش داره میفروشه میشود. اما کلمه نت چون ظهور در نصف مشاع داره، قرینه میشود که به اتوکه اون اطلاقش رو باید بذاریم کنار، دیگه مقصود بیع برای خودش نیست، بلکه منظور از این بیع نصف مشاع است. پس این کلمه نصف مثل همون قید مؤمنه عمل میکنه. کلمه نصف قرینه هست علیه به اتوکه، که دیگه به اتوکه شامل بیع برای خودش نمیشود. چرا؟ چون کلمه نصف ظهور در نصف مشاع دارد. خب ظهور کلمه نصف در نصف مشاع از کجا اومد؟ میفرمایند از اینجا که این آقا نصف خونه رو مالکه، نصف خونه رو اجازه فروش داره. خب وقتی که این آقا تمام خونه رو اجازه فروش داره، داره میگه من نصف خونه رو فروختم. خب این ظهورش چیه؟ ظهورش اینه که 50% سند خونه رو، سه دانگ خونه رو داره میفروشه به نحو اشاعه. دیگه مثل فرع قبلی نیست. تو فرع قبلی میگفتیم این آقا فقط نصف رو مالکه، اون بحثا پیش میومد، تعارض بین اون دوتا ظهور با ظهور دیگر. ولی الان این بنده خدا مجاز به فروش همه سهم هست، همه شیشدانگ هست، چنان که سدانگ خودش رو میتونه بفروشه، سدانگ فرد دیگر رو هم مجاز به فروشه. و وقتی من دارم میگم نصفش رو فروختم، این نصف ظهور داره در نصف مشاع. سدانگ این خونه یا این زمین یا این باغ رو فروخته است به نحو اشاره. عبارت رو دقت بفرمایید، صفحه 522. ثم انه لو کان البائع وکیلا فی بیع النصف. فرع دوم در اون مثال بیع نصف دار، عنوان مسئله بیع نصف خانه بود. فرع دوم این هست که آقای بایع بایع نصفت دار دیگه، منظور از این لوکان البایع فروشنده نصف خانه که میگه به تو که نصفت دار، وکیل در بیع نصف دیگر باشد. مالک اون نصف دیگه به این آقا وکالت داده، گفته شما میتونی بفروشی سهم من رو. او ولیان ان مالکه، یا اینکه ولی از طرف مالک باشد، فرزندشه، از طرف مولا علیه ولایت داره و میتونه بفروشه خونه رو. فهل هو کل اجنبی، آیا حکم این فرع هم مثل فرع قبله که مالک نیمه دیگر اجنبی بود؟ در فرع اول گفتن 50% مال بایعه، 50% مال یکی دیگه است، حالا اون یکی دیگه داداششه، هر کی که هست، ولی اینجا میفرمان نصفشو خودش مالک، نیمه دیگر رو هم وکالت داره، ولایت داره، راحت میتونه شرعا مجاز بفروشه. وجهان، این که کل اجنبی هست یا نه، یعنی مثل فرع قبلی توقف کنیم در مسئله و نگیم چه کار باید کرد، بگیم نیاز به تأمل داره، نهایتا مثلا به اصول عملیه مراجعه بکنیم، یا این که حکم دیگری مطرح بکنیم، میفرمان مبنیان این دو وجه مبتنی هستن. البته اینجا انتخاب مبنا میکنن آخر شیخ انصاری و اعلام میکنن محصول همون نصف مشاعه، ولی مبتنی هستند این دو وجه. الا ان المعارض لظهور نصف المشاع هو انصراف لفظ المبیع الى مال البایع فی مقام التصرف. ان المعارض، اون چیزی که میخواد تعارض بکنه با ظهور نصف در اشاعه. پس وقتی میگه بعت و که نصفت دار، کلمه یه نصف ظهور در اشاعه داره، نصف مشاع رو فروخت. اون چیزی که بخواد معارض باشد با این ظهور نصف چه چیزی هست؟ هو انصراف و لفظ المبیع، همون انصراف لفظ مبیع و بیعه که دیروز توضیح دادیم. لفظ بیع، لفظ مبیع انصراف دارد به این که بایع مال خودش رو می فروشد فی مقام تصرف. در مقام تصرف وقتی میگه فروختم، یعنی ملک خودم رو فروختم. خب کلمه بیع ظهور داره در این که ملک خودش رو داره می فروشه، سهم خودش رو، 50% خودش رو. کلمه یه نصف ظهور داره در نصف مشاع، این دوتا با هم تعارض دارن. او ظهور تملیک فل اصاله، اون ظاهر حال که دیروز توضیح دادیم، ظاهر حال اینه که وقتی کسی چیزی رو میفروشد بل اصاله مالک است، ملک خودشو داره میفروشه، اینم ظاهر حال. پس لفظ بیع و ظاهر حال که دیروز توضیح دادیم میگن که سهم خودشو میفروشه، ولی کلمه یه نصف ظهور داره و میگوید که نصف مشاع رو میفروشه. الاقوا هو الاول، از این دو طرف تعارض کدومو قبول بکنیم؟ یک طرف تعارض ظهور نصف بود، یک طرف تعارض ظهور بیع بود. میفرمان هو الاول، یعنی ظهور نصف رو قبولش میکنیم ما. الاقوا هو الاول، اقوا اینه که بگیم ظهور نصف در اشاعه اقوا هست از ظهور بیع و مبیع در سهم خودش. لأن ظهور التملیک فی الاصالة من باب الاطلاق، اون تملیکی که شما دارید میگید ظاهر حال این است که چیزی رو که به دیگران تملیک میکند و میفروشد سهم خودش میباشد، این اطلاق داره، از باب اطلاق، اصالة الاطلاق. میگه که نگاه کنید، اصالة الاطلاق تفاوتش با اصالة العموم چی بود؟ دیگه هم چندین بار خوندید، هم همین امسال لااقل دو بار اشاره کردیم. یک فرق مهم عام و مطلق این بود که عام از الفاظی استفاده می شود که وضع در عموم و شمول شدن، مثل جمیع، کل، جمع محلا بلام. اما اطلاق دلالتش بر شمول به نحو اطلاق و مقدمات حکمت بود، با استفاده از مقدمات حکمت می گفتیم اطلاق داره. یه بار میگه اعتق رقبتن، این رقبه که شامل همه رقبه ها میشود و اطلاق داره، این به اطلاق مقدمات حکمته. میگیم مولا گفته اعتق رقبتن، نگفته که رقبه یه مؤمنه یا رقبه یه کافره، چیزی نفرموده که مولا. پس همین که سکوت کرده و در مقام بیان بوده است، از این که در مقام بیان بوده و قید نیورده، میگه اطلاق داره. هر رقبه دلت میخواد برو آزاد کن، چه مؤمنه چه کافره. پس از سکوت مولا گفتیم اصطلاحا به مطلق میگن دلالت سکوتی، به عام میگن دلالت بیانی، یعنی داره توضیح میده چیزی رو که میخواد. اکرم جمیع العلماء، خب داره با جمیع تصریح میکنه که من منظورم چی، ولی اینجا نسکوت کرده، با سکوتش فهمونده چی میخواد. حالا اینجا هم میفرمایند که ظهور تملیک در اطلاق از باب ظهور تملیک در اصاله از باب اطلاق، میگه آقا من به شما فروختم، میگیم این سکوت کرده نگفته که چی رو بهت میفروشم، سهم خودمو میفروشم، سهم داداشمو میفروشم، سهم پسرمو میفروشم، سهم موکلمو میفروشم، هیچ نگفته. این سکوت دلالت میکنه پس برای اینکه سهم خودشو داره میفروشه. لأن ظهور التملیک فی الاصاله من باب الاطلاق، از باب اطلاق، از باب مقدمات حکمت، چون سکوت کرده اسمی نیاورده که من کدام سهم رو مثلا دارم میفروشم، از این اطلاق و سکوتش ما میگیم عرف برداشتش اینه که میگه خب ملک خودشو داره میفروشه دیگه، ملک دیگران چه کار داره. پس این ظهور با اطلاق است. اما و ظهور نصف، ظهور کلمه نصف در مشاع، کلمه نصف در بعتک نصفت دار، ظهور نصف در مشاع و امکان کذالک ایدن، این را هم قبول داریم که سکوت کرده اطلاق داره. الا ان ظهور المقید واردون علا ظهور المطلق، ظهور مقید یا ظهور قید مقدم است بر ظهور مطلق. این نصف ظهور در مشاع دارد، بی ظهور در اصاله دارد، ما میگیم که ظهور نصف مقدم است، به ظهور کلمه نصف عمل میکنیم و میگیم منظور نصف مشاع است. خب و ما ذکره شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی فرمودن که ما یک ظهور دیگه هم اینجا داریم که تعارض میکنه با ظهور نصف در اشاعه. شما فرمودید کلمه نصف ظهور در مشاع داره، یک ظهور کلمه بی رو مطرح کردید، یه ظاهر حال رو مطرح کردید، در تعارض بین این دو تا گفتید ظهور کلمه نصف مقدمه. یه ظهور دیگری داریم که شهید ثانی میفرمایند، اون ظهور هم ظهور لفظ هست در اراده و قصد کردن مدلولش. حالا توضیح میدم کلام شهید ثانی رو. مرحوم شهید ثانی سه تا نکته دارن، از این سه نکته نتیجه میگیرن که یک ظهور دیگری داریم مقدم بر ظهور کلمه نصف. نکته اولشون این هست که الف ظاهر حال متکلم این است که مدلول کلامش را قصد کرده است. وقتی یه جمله‌ای میگه بعتو که نصفت دار، خب یه معنایی داره دیگه، یه ترجمه‌ای داره. گوینده این سخن میگیم خواب که نبوده، هزیان که نمیگفته، خب میفهمیده چی میگه و قصد کرده. معمولا ظاهر حال عقلا اینه دیگه. نکته دومشون این هست که فضول هر چند تلفظ به لفظ را اراده کرده، اما مدلول را نمی تواند اراده کند، زیرا مدلول انتقال مالکیت است و فضول نمی تواند انتقال مالکیت را اراده کند. فضول و مکره هم مثل فضول فرق نمی کنه. فرد فضول که مالک یک کالایی نیست، درسته که میگه من این کالا رو فروختم، این الفاظ رو اراده کرده، قصد کرده که بگوید، گفتن رو، تلفظ رو قصد کرده، ولی مدلول این حرفا چیه؟ وقتی من میگم اینو به شما فروختم، مدلولش چیه؟ مدلولش اینه که مالکیت این رو به شما منتقل کردم. خب اگر فرد فضول باشه، تصمیم گیرنده در رابطه با انتقال مالکیت اونیست، به او ربطی نداره که انتقال رو انجام بدهد یا ندهد، مالکیت رو منتقل بکند یا نکند. پس نکته اول اینه که ظاهر حال متکلم و عقلا اینه که مدلول کلامشون رو قصد میکنن. نکته دوم اینه که فضول نمیتونه مدلول کلام خودش رو قصد بکنه. نکته جیم، اگر مقصود از نصف مشا باشد، لازم می آید بایه در نیمه دیگر فضول باشد که قصد مدلول از او ممکن نیست. آقای بایه داره میگه نصف خونه رو به شما فروختم، نصفش مال خودمه، نصفش هم مال یه فرد دیگری هست. اگر بگیم نصف به نحو اشاعه، یعنی 25% از سهم خودم، 25% از سهم موکلمو دارم میفروشم. خب 25% از سهم موکلی که من حق فروش ندارم، فضولم، من نمیتونم قصد بکنم مدلول کلام رو، نمیتونم انتقال ملکیت رو قصد بکنم. ظاهر حال اینه که همه کسانی که حرف میزنن مدلول کلامشون رو قصد کردن. پس باید اینجا بگیم که این نصفی که گفته نصف خونه رو فروختم، منظور نصف خودشه، که بگیم مدلولش هم اراده کرده، انتقال ملکیت به دیگران رو اراده کرده، قصد کرده. پس با این سه تا نکته مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند که کلمه نصف اگر ظهور در نصف مشاع داشته باشه، لازم میاد یه قسمتی از معامله فضولیه و فضول نمیتونه قصد مدلول بکنه. ظاهر حال بایع‌ها و عقلا اینه که یه حرفی که میزنن مدلول کلامشون رو قصد کردن. پس برای این که قصد رو کنار نگذاریم، باید از ظهور نصف در اشاعه دست برداریم، بگیم نصف خودشو داره میفروشه. احسن. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اولا این که شما میگید نقطه ب که فرمودید مدلول کلام انتقال ملکیت است و فضول نمیتونه مدلول و انتقال ملکیت رو قصد بکنه، اینو قبول نداریم. اولا این تو عبارت نیستش، اولا اینو قبول نداریم. جای دیگه ای فرمودن مرحوم شیخ انصاری، اینجا اشاره نمیکنه، چون این نکته شهید ثانی رو 3-4 جای مکاسب شیخ انصاری دارن. اولا اینو قبولش نداریم. سلام نه، اصلا این حرف شهید ثانی هم درست باشه، اینجا که بحث به فضولی نیستش که. این آقای بایع نصفش مال خودشه، نصفش هم وکیل یا ولی هست، وکیل و ولی اذن در تصرف دارن، فضول نیستن که. خب و ما ذکره شهید ثانی، شهید ثانی خواستن یه ظهور سومی غیر از ظهور کلمه بی و غیر از ظهور اون ظاهر حال فروشندگان، یه ظهور دیگه ای علیه ظهور نصف در اشاعه درست بکنن. ما ذکره الشهید الثانی من عدم، چی فرمودن؟ فرمودن که من عدم قصد الفضولی الی مدلول لفظ. گفتن فضولی نمیتونه مدلول لفظ رو قصد بکنه. مدلول لفظ بعتکه وقتی فضول میگه، مدلولش انتقال ملکیته. خب انتقال ملکیت به فضول ربطی نداره که، پس قصد مدلول نمیتونه بکنه. اگر شما بگید نصف ظهور در نصف مشاع داره، 25% سهم دیگرانو داره میفروشه، میشه فضول، میشه غیر قاصد مدلول، مدلول رو قصد نکرده. و این کان مرجعه الی ظهور وارد الی ظهور المقید، قبول داریم که مرجعش برگشت میکند به ظهوری که وارد است بر ظهور مقید، یعنی مقید، ببخشید، مقید همون نصف، کلمه نصف که ظهور در اشاعه داره. پس و این کان مرجعه الی، این کلام مرحوم شهید ثانی، هر این و این کان جواب شیخ ها. پس ما ذکره شهید ثانی من عدم قصد مدلول، من عدم قصد الفضولی الی مدلول لفظ بود. شیخ انصاری دارن نقدش میکنن، میگن بله، و این کان مرجعه، مرجع این کلام شهید ثانی به ظهوری است که وارد است بر ظهور مقید. مقید یعنی همون نصف عرض کردن، یعنی این حرف شهید ثانی رو اگر بپذیریم، خب ظهور کلمه نصف رو باید بذاریم کنار، بگیم نصف ظهور در اشاعه نداره، الا انه مختص بالفضولی. اگر بپذیریم که نمیپذیریم، ولی حالا سلم نا بپذیریم حرف درست باشد، انه مختص بالفضولی، این حرف مربوط به باب فضولیه که از فضول مدلول لفظ قصد نمی شود، فضول نمیتونه قصد بکنه، این حرف مال باب فضولیه. لان القصد الحقیقی موجود فی الوکیل والولی، محل بحث ما این طرف فضول نیست، وکیل ولی قصد حقیقی از اون متمشی میشه، شرعا مجاز بفروشه. فالاقوا فیهما الاشتراک فی البیع، اقوا در این دوتا، حالا یه نسخه بدل گفته فیها زا، اینجا هم نسخه دیگه فیهما داره، فیهما باشه وکیل ولی به این دوتا برمیگرده. فالاقوا فیهما الاشتراک فی البیع، اقوای در این دوتا هم این است که اشتراک در بیع داره آقای بایه، یعنی همونطوری که سهم خودش رو میتونه بفروشه، میتونه سهم اینها رو هم، موکلش و مولا علیهش رو هم بفروشه. از نظر فروش اشتراک هست بین اینها، بین بایه و اونها، هم موکل میتونه سهم خودش رو بفروشه، هم این آقای بایه میتونه سهم او رو بفروشه. تحکیمن لظاهر نصف، خب این هم چه چیزی رو تحکیم میکنه؟ وقتی بی فضولی نیست، تحکیم میشود معنایی که از ظاهر نصف برداشت کردیم، ظاهر نصف هم اشاعه بود. الا ان یمنع ظهور النصف، که حالا این دیگه باشه انشالله برای جلسه بعد. فردا هم میلاد آقا امام رضا علیه السلام هست، یه حدیث خیلی مختصری تیمنن و تبرکن خدمتتون عرض بکنم. فردا هم حالا به مناسبت میلاد بحث نداریم، انشالله سه شنبه جلسه بعد رو پیگیری میکنیم بحث رو. جان اطلاع ندارم در بسته هست یا نه، اینو نمیدونم. خب یه القابی نسبت به حالا چه معصومین چه غیر معصومین مشهور بین ما شیعه که منشأ اینها رو خوب انسان بداند بی اثر نیست. بعضی از القاب مثل مثلا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خب این عنوانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مولای ما امیر مؤمنان دادن از طرف خداوند متعال و اختصاص به حضرت هم داره. یعنی اهل سنت هر فردی که به تو و رغبت یا به قهر و غلبه حاکم بر مردم بشه بهش میگن امیرالمؤمنین. به حجاج ابن یوسف ثقفی، خونریز مشهور تاریخ، هم میگن امیرالمؤمنین. به دیگرانشون هم همینطور. ولی شیعه فقط به آقا و مولامون امیر مؤمنان این لقب رو اطلاق میکنه، یعنی حتی به سایر امام ها و ائمه هم نه، همچین چیزی نیست، فقط به آقا امیرالمؤمنین. یه لقب دیگه داریم، حضرت زینب سلام الله علیها، مشهور به عقیلت العرب یا عقیله بنی هاشم. نقل میکنن حالا در تاریخ که الان البته تردید پیدا کردم، عباس عموی پیامبر یا عبدالله ابن عباس، شاید عبدالله ابن عباس که ملازم امیرالمؤمنین بوده، شاگرد امیرالمؤمنین بوده. خیلی از روایات که در تفسیر آیات مطرح شده توسط عبدالله ابن عباس نقل شده و خب البته از نظر شخصیتی هم نزد اهل سنت جایگاه بالایی داره. شیعه هم اجمالاً از نظر مباحث رجالی و وساقت و اینها اجمالاً حالا مورد توجه هست. اون میگه که وقتی روایت میخواست نقل بکنه از حضرت زینب، اگر حدیثی شنیده بود، میگفتش که حدثتنی عقیلتنا زینب، عقیلتنا یعنی عقیله ما بنی هاشم. یک لقب دیگه هم که خب این ایام بیشتر به گوش میخوره، لقب عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. روایت است در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى، کتاب بسیار جالبیه، توصیه میکنن بعضی از بزرگان، بسیار مطالب جالب و مناسب برای منبر داره. حالا در اینترنت و نرم افزارها و اینها هم کاملا در دسترس هست، اعلام الورا به اعلام الهدى، نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام که خطاب به فرزندانشون یک روز فرمودن هازا اخوکم علی ابن موسی آل و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که به اولادشون آقازاده هاشون فرمودن این برادر شماست علی پسر، حالا به تعبیر بنده پسر من. فسألوه عن ادیانکم، احکام مسائل شریعت رو سوال کنید. و حفظوا ما یقول لکم فانی سمعت ابی جعفر ابن محمد علیه السلام از پدرم امام صادق شنیدم، غیر مرتن، بارها و بارها شنیدم پدرم امام صادق میفرمود ان آل ما آل محمد لفی صلبک لیتنی ادرکته فانه سمیع امیر المؤمنین. ای کاش، امام صادق میفرمود، ای کاش من نوه خودم رو که این لقب رو دارن اطلاق میکنن بهش درک میکردم و فانه سمیع امیر المؤمنین، هم نام امیر المؤمنین است، یعنی نامش علی هست. خب حالا این هم منشأ تسمیه و به اصطلاح نسبت دادن این لقب به آقا امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست که با آشناییتون با کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا هم خیلی میتونه هم برای خودتون هم برای مطالب و تحقیقات مربوط به منبرتون مفید واقع بشه. انشاءالله که توفیق پیدا بکنیم اسباب خوشنودی قلب مقدس امام رؤوف سلطان سریر ارتضا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سناء رو فراهم کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. آمین.